اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در رابطه با عقد فضولی به اینجا رسید که در مورد اجازه مالک دو تا مبنا وجود داره، بعضی ها قائلن به کشف، بعضی ها قائلن به مبنای نقل. یه عده میگن از زمانی که اجازه صادر شد تازه از همون زمان نقل و انتقال صورت میگیره، ولو عقد فضولی 6 ماه پیش اتفاق افتاده، حالا که مالک اجازه داد نقل و انتقاله، اینو میگن مبنای نقل. یه عده میگن نه، عقد فضولی اگر 6 ماه پیش اتفاق افتاده الان مالک اجازه میده، ما کشف میکنیم که از همون 6 ماه پیش نقل و انتقال صورت گرفته، به این میگن مبنای کشف. خب کدوم یکی از این دوتا مبنا درسته؟ ایشون فرمودن که مشهور قائلن به مبنای کشف، مشهور قائلن به اینکه اجازه مالک کاشف هست، و 3 تا دلیل اقامه کردن از قول بعض فقها بر اینکه مبنای کشف درسته. دلیل اولشون رو امروز میخوایم مناقشه کنیم. دلیل اول رو از زبان محقق کرکی نقل کردن که این بزرگوار این چنین فرمودن، فرمودن که عقد سبب تام هست برای ملکیت. به دلیل آیه اوفو بالعقود ما میفهمیم که سبب تام برای ملکیت و وجوب وفا عقده، چیز دیگری لازم نیست زمینه بشه، همین که عقد خونده بشه همین کافیه. منتها این عقد باید به صورت تام و کامل اتفاق بیفته دیگه. که این عقد به صورت تام و کامل اتفاق میفته؟ زمانی که رضایت مالک وجود داشته باشه، اجازه مالک صادر بشه. پس اجازه مالک به ما میفهمونه که این عقدی که چند روز پیش اتفاق افتاد این عقد تام بود. وقتی عقد تام باشه پس اثرش رو هم از همون چند روز پیش خواهد گذاشت. این استدلالی بود که نقل کردیم. خب یه جوابی مرحوم شیخ میدن و خیلی هم واضحه، این جواب دیروز هم تو ذهن خود شما هم شاید اومده باشه. ایشون میفرمان که آقا این حرف شما که میگید عقد علت تامه برای ملکیت هست، سبب تام هست، در صورتی که عقد مقرون به رضایت باشه، این درسته، ما هم قبول داریم اگر یه عقد بیعی خونده بشه مقرون به رضا هم باشه، این علت تامه و سبب برای حصول ملکیت هست. اما مشکل اینه، این عقد موقعی که خونده شد مالک بیخبر بود، اجازه اذن نداده بود در این عقد. حالا بعد از 3-4 روز بهش گفتیم چنین عقدی اتفاق افتاده، تو راضی هستی؟ گفته بله، من این عقد رو اجازه میدم. آیا شما از این اجازه لاحق رضایت حین العقد رو میفهمید؟ چجوری میفهمید؟ دلالتی نداره. شاید اصلا مالک اون موقع بیخبر بوده از این قضیه، یا اولش ناراضی بوده، اگه بهش میگفتیم، حالا که بهش گفتیم گفته راضیم، ولی اون موقع شاید اصلا بیخبر بوده. پس اجازه بده من حرفو تموم کنم. اول ایشون میفرمان که اگر که مالک امروز اجازه کند عقد سابق را، این اجازه مالک کاشف از این نیست که رضایت حین العقد هم بوده است. پس ما 2 روز پیش که عقد خوندیم سببمون سبب تام نبود، کامل نبود. ما کی سببمون سبب تام هست؟ کی این عقد علت تامه برای حصول ملک؟ موقعی که مقرون به رضا باشه. خب ما اون موقع که مالک بیخبر بود، بعد 4-5 روز حالا اومدیم به مالک گفتیم، مالک میگه اشکال نداره. ولی این اشکال نداره یعنی از همون موقع من راضی بودم، اون موقع که بیخبر بود. اذن بعد از 2-3 روز کاشف از وجود رضایت حین العقد نیست. پس ما نمیتونیم بگیم که از همون 3 روز پیش که عقد خونده شده علت تامه برای ملکیت وجود داشته. نه، معلوم نیست، ممکنه اون موقع علت تامه محقق نبوده و این سبب به صورت تام و کامل واقع نشده باشد. این جوابی هست که مرحوم شیخ میفرمان. حال شما بفرمایید. اگه اون موقع مطلع بوده؟
نه، مطلع نبوده.
خب مطلع نبوده پس راضی نبوده دیگه. کی میتونه
الان که میگه راضیه؟
الان میگه
همون زبانم راضیه.
بله الان که میگه راضیم، میگه اون زمانم اگه میدونستم، میگه اون زمانم اگر بهم گفته بودید راضی بودم، ولی بهش نگفته بودیم که بیخبر بوده. پس رضایت حقیقی نبوده، رضایت تقدیریه. اگر میدانستم راضی بودم، ولی چون نمیدونسته کافی نیست. سلام علیکم، بفهم مکاسب. خب این پس این اشکال رو بخونیم اولش. و یرد و علی الوجه الاول، سلام، و یرد و علی الوجه الاول انهو ان اریده به کون العقده سببا تامن کونهو علتا تامتن لنقل ازا صدر ان رضا المالک فهو مسلمون. اشکال میشه، ایراد میشه بر وجه اول، این که اگه منظور شما اینه، اگه اراده کردید با اون جمله‌ای که شما گفتید عقد سبب تامه برای ملکیت هست، اگه منظورتون این هست که علت تامه برای نقل زمانی که صادر بشه به همراه رضای مالک نبوده که، اگه منظورتون اینه که عقد به اضافه رضا وقتی صادر بشه علت تام است، ما اینو قبول داریم، این حرف خوبیه، فهو مسلمون، این رو ما میپذیریم. الا ان بالاجازه لا یعلم تمام ذلک السبب، الا اینکه قبلا یه عقد خوندی مالک بیخبر بوده، حالا که مالک اجازه میده، با این اجازه ما کشف نمیکنیم که این سبب تامه محقق بوده. بالاجازه لا یعلم تمام ذلک السبب، با اجازه دانسته نمیشود که اون سبب تام محقق بوده. ولا یتبین کونه تامن، و آشکار نمیشه که اون سبب تام بوده تام بوده است. از الاجازه لا تکشف عن مقارنت رضا، چون اجازه کاشف از مقارنت رضا نیست. اجازه یعنی من الان که فهمیدم راضیم، ولی دو هفته پیش من راضی بودم، دو هفته پیش من بیخبر بودم، چجوری راضی بودم؟ از الاجازه لا تکشف عن مقارنت رضا. غایت الامر ان لازم صحت عقد الفضولی کونها قائمتا مقام رضا المقارن فیکون لها مدخل فی تمامیت السبب که رضا المقارن. یعنی نهایت چیزی که شما در مورد عقد فضولی میتونید بگید، غایت الامر، نهایت حرفی که در عقد فضولی فقهای ما بالاجماع گفتن این هست که لازمه صحت عقد فضولی این هست که این اجازه قائم مقام رضای مقارنه. یعنی همچنان که رضایت مقارن، رضایت حین العقد کافی بود، اجازه دو هفته بعد هم کافیه. دیگه نهایت چیزی که ما از اجماع فقها میفهمیم چیه؟ اینه که اگر رضایت حین العقد بود همچنان که کافی بود، اجازه یه هفته بعدش هم کافیه، دیگه بیش از این که نمیفهمیم. لازمه صحت عقد فضولی این است که اجازه قائم مقام رضای مقارنه. فیکون لها مدخل فی تمامیت سبب، پس برای اجازه مدخلیت است در تمامیت سبب مانند رضای مقارن. همچنان که رضایت مقارن عقد جزئی از سبب بود، اجازه یه هفته بعد هم جزئی از سببه. حالا که شد جزئی از سبب، معنا نداره تا این جزء سبب نیامده مسبب بیاد، معنا نداره تا این اجازه نیامده ملکیت بیاد. فلا معنا لحصول الاثر قبلها، معنا نداره اثر یعنی ملکیت حاصل شود قبل از اینکه این اجازه حاصل شود. پس باید ملکیت کی حاصل بشه؟ از زمان اجازه. یعنی چی؟ یعنی قائل به مبنای نقل بشیم، نکشف. تمام شد. شما مکاسب چهار میخواستید بیه؟ خیلی خوب، ما یه مروری بکنیم. نه، دارن این استدلال به مبنای کشف و درش مناقشه میکنن، ولی حالا این معناش این نیست که خود مرحوم شیخ قائل به نقلن ها. نه، یه استدلالی که آورد رد کردیم، ممکنه ما با یه استدلال دیگری قائل به کشف بشیم، ولی این استدلال مبنای کشف رو ثابت نکرد. یه مرور بکنیم ببینیم به کجا رسیدیم. گفتیم در بحث بیع فضولی فقها بالاجماع، حالا اجماع که میگیم نزدیک به اجماع، چون مخالفهایی هم هستن به ندرت، قائلن که عقد فضولی صحیحه. یعنی در واقع مشهور قائلن که عقد فضولی صحیحه، و اگر مالک بعد از فرض کنید که مدتی مطلع شد از عقد فضولی و اجازه داد این عقد را، عقد صحیحه. بحث سر این بود که این اجازه کاشفه یا ناقله. یعنی با اجازه ما کشف میکنیم که عقد از همون یه هفته پیش از همون موقع صحیح بود و نقل و انتقال صورت گرفت یا نه. اجازه ناقله، از حالا که اجازه دادن همین الان نقل و انتقال صورت میگیره. عده قائل به کشف شدن، یا بهتره بگیم اکثرشون قائل به کشف شدن. سه تا استدلال آوردیم. استدلال اول از کتاب جامع المقاصد بود که ردش کردیم. این استدلال کتاب جامع المقاصد رو شهید ثانی هم ازشون همین استدلال نقل شده با یه تفاوت جزئی. ما میخوایم استدلال رو از زبان محقق کرکی گفتیم رد کردیم، همون استدلال اول رو به بیانی نزدیک به اون از قول شهید ثانی یه دفعه تکرار کنیم و ردش کنیم. شهید ثانی استدلال رو به این شکل بیان کردن، شبیه همون استدلال اولی که از محقق کرکی گفتیم، یه تفاوت داره، فقط یه تغییر جزئی درش داره. همون معید کشف، استدلال اول بر کشف رو میخوایم تکرار کنیم به یه بیان دیگری. شهید ثانی میفرمان که آقا یه عقدی هفته پیش خونده شده، خب من کتاب رفیقم رو برداشتم بدون اجازه بردم فروختم، این عقد همه ی شرایط رو داشته، یعنی شرایط صیغه عربیت و معذبیت و هرچی تو مکاسب خوندیم همه اینا در صیغه مراعات شده بود. من عاقدم، بالغ عاقل، از روی اختیار و با قصد این عقد رو جاری کردم، مبیعم معلوم بوده، عوضشم معلوم بوده، هیچ مشکلی ما از جهت شرایط نداشتیم، پس یه عقدی با تمام شرایط اتفاق افتاده، یه شرط نبوده و اون شرط چیه؟ رضایت مالک، فقط مالک راضی نبوده، درست شد؟ حالا که بعد از گذشته یه هفته اومدیم به مالک گفتیم آقا من کتابتو فروختم راضی هستی یا نه، گفت بله راضی هستم، اون یه شرطم محقق میشه، پس عقد هفته پیش اثر خودش رو خواهد گذاشت. فهمیدید چی شد؟ ایشون میگن یه عقدی داشتیم یه هفته پیش، همه شرایطش بوده، یه شرط نبوده، حالا که این شرط محقق شد، پس عقد هفته پیش از همون هفته پیش تأثیرشو میذاره، از همون هفته پیش کارشو میکنه، نقل و انتقال صورت میگیره. مرحوم شیخ میفرمان که دیگه جناب شهید ثانی شما خیلی کار رو خرابتر کردید از محقق کرکی، شما دارید صریحاً اعتراف میکنید به این که رضایت چیه؟ شرطه. بعد میگید شرط امروز محقق شد، مشروطش یه هفته پیش محقق شد، مگه میشه؟ مگه داریم مشروط زودتر از شرط محقق بشه؟ تقدم مشروط بر شرط صحیح نیست، اصلا عقلا ممکن نیست. پس استدلال شهید ثانی هم به همین راحتی زیر سوال رفت. این استدلال شهید ثانی گفتیم شبیه همون استدلال اول محقق کرکی است، فقط ایشون یه تغییری تو عبارت دادن، تعبیر شرط رو به کار بردن، گفتن یه عقدی خونده شده، علت تامه بوده، همه شرایط هم داشته الا رضا، حالا که رضایت اومد همون عقده اثرشو میذاره. مرحوم شیخ میفرمان نمیشه، اگر رضایت شرط شد، تا مادامی که رضایت نیامده مشروط هم نیامده، عقدم تمام نبوده، پس نباید عقد اثر بگذاره، الان که شرطش اومد، رضایت اومد، باید از الان تأثیر بگذاره. بعضیا خواستن از شهید ثانی دفاع کنن، گفتن آقا شما رفتید تو مدرسه یه فلسفه و این حرفا، گیر کردید تو این اصطلاحات فلسفی و نمیدونم علت و معلول و شرط و مشروط و اینا، ول کنید اینا رو، اینا مال عالم تکوینه، مال عالم واقعه، ما الان تو شرعیات هستیم، اینا همه اعتبارن، در عالم اعتبار شما گیر اون مسائل عقلی علت و معلول و شرط و مشروط نباید باشید. آقا شارع داره اینها رو اعتبار میکنه، حالا که اعتباری شدن، شارع دلش میخواد مشروط رو قبل از شرط اعتبار کنه، به شما چه ربطی داره؟ کی گفته نمیشه؟ تازه تقدم مشروط بر شرط شما تعجب میکنید از شارع، تقدم مسبب بر سبب هم داره، در بعضی از احکام شرعی مسبب محقق شده، سببش که محقق میشه فرداش محقق میشه. مثال بزنم، غسل جمعه، سبب استحباب غسل جمعه که چیه؟ روز جمعه، با دخول یوم الجمعه باید بشه تا غسل جمعه استحبابش جعل بشه، پس سبب دخول جمعه است، مسبب چیه؟ غسل جمعه است. اما روایت داریم اگه شما روز پنجشنبه آب هست، ولی به شما گفتن که پیامک داده سازمان آب که به جهت تغییر تصفیه خانه روز جمعه قرار آب قطع بشه، شما پنجشنبه برو غسل جمعه کن، هیچ اشکالی هم نداره، به ثوابش هم میرسی. بابا هنوز سببش نیومده، اشکال نداره، شما غسل رو انجام بده، استحباب غسل جمعه روز پنجشنبه هم هست. پس دیدید در شرعیات مسبب میاد، هنوز سببش نیومده دیگه، حالا وقتی مسبب زودتر از سبب بیاد، مشروط زودتر از شرط اومدن دیگه جای تعجب نداره. چند تا مثالم میزنن برای تقدم مشروط بر شرط که در شرعیات واقع شده، اینا رو تو عبارت میخونم توضیح میدم. مرحوم شیخ میفرمان آقا اگه شرط شرطه، اگر سبب سببه، دیگه اعتباری و غیر اعتباری ندارد، سبب نمیتونه بعد از مسبب بیاد، شرط هم نمیتونه بعد از مشروط بیاد. اینی که شما میگید مثال میزنید، اینا اون چیزی که شما خیال میکنید شرطه، اون شرط نیست. اون چیزی که شما خیال میکنید سببه، سبب نیست. شما اشتباه برداشت کردید، باید یه دفعه دیگه این مثالا رو بررسی کنید، ببینید شرط واقعا چیه، سبب واقعا چیه. و الا اگر یه چیزی شد سبب، نمیتونه زودتر از نمیتونه بعد از مسببش محقق بشه. این امور حتی در اعتباریات هم هستن و محاله که همچین اتفاقی بیفته. اصلا شما میتونید بیاید بگید، مرحوم شیخ میفرمان، شما میتونید بگید که آقا اجتماع نقیضین محاله، ولی حالا اگر نقیضین نقیضین شرعی شدن، صلات و لا صلات اشکال نداره، با هم جمع میشن، این شی هم صلات هم لا صلاته. میگیم اجتماع نقیضین شد که، میگن طوری نیست، چون در شرعیات دیگه، اعتباریاته. کسی همچین حرفی رو میتونه بزنه؟ نخیر، اجتماع نقیضین وقتی محال شد، چه در شرعیات، چه در اعتباریات، چه در تکوینیات، محاله. سبب و مسبب، شرط و مشروط هم همینن. اگه واقعا سبب و مسبب باشن، شرط و مشروط باشن، تقدم مشروط، تقدم مسبب ممکن نیست. اینم از این. بعد مرحوم شیخ در مقام توجیه این مثال‌ها برمیان که در مثال غسل جمعه به چه شکل هست، یا در مثال رضایت مالک به چه شکل هست، چرا مسبب زودتر از سبب محقق شده، یه مواردی رو ذکر میکنن که بعداً اشاره میکنیم. یکم از رو عبارت بخونیم، خیلی از خارج توضیح بدیم خسته کننده میشه. و من هو یظهر فساد و تغییر دلیل الاول بان العقد الواقع جامع لجمیع شروط. یه دفعه دیگه برگردیم اول صفحه قبل. ایشون فرمودن که دو قول وجود داره در مورد اینکه اجازه کاشف یا ناقله. پاراگراف سوم صفحه قبل گفتن فل اکثر علی الاول، اکثر فقها ها قائلن به کشف. بعد سه تا دلیل آوردن و استدل علیه، استدلال شده بر این مبنای کشف، به ان، دوباره صفحه بعدش و به ان، بعد دوباره بعدش و ان فخرالدین تا آخرش، سه تا استدلال ذکر شد. اون استدلال اول رو از جامع المقاصد نقل کردن و روزه. اما تعبیر شهید در روزه یک کمی با جامع المقاصد فرق داره. حالا میخوایم همون استدلال رو از زبان شهید بیان کنیم. میفرمان که بله، و منهو یظهر فساد و تقریر دلیل به ان العقد الواقعه جامع لجمیع شروط و کلها حاصلتون الا رضا المالک فاذا حصل بالاجازه عمل السبب و عمله. از همین توضیحاتی که دادیم ظاهر می شود فساد تقریر دلیل اول به این که عقدی که واقع شده است، عقدی که یه هفته پیش فضولی انجام داده، جامعه تمام شروط بوده، شروط صیغه، شروط عاقد، شروط عوضین، همه شروط رو داشته، فقط یه شرط نداشته. و کلها حاصلتون، کل شروط حاصل بودن الا رضا المالک، رضایت مالک نبوده. حالا که بعد از یه هفته رضایت حاصل شد، فاذا حصل بالاجازه، حصل ضمیرش میخوره به رضایت مالک، حالا که حاصل شد رضای مالک به وسیله اجازه، عمل از سبب و عمله، سبب که همون عقد هفته پیش باشه، از همون هفته پیش عمل خودش رو انجام میده. آقا یه عقدی بوده مال هفته پیش، آماده تاثیرگذاری، فقط لنگ رضا بوده، رضایت که الان اومد، عقد هفته پیش تاثیر میذاره. ایشون میفرمان که این حرفا چی آخه؟ این همچین نتیجه که شما میگیرید از این استدلال در نمیاد. از این استدلال در میاد که حالا که شرط محقق شد، از حالا تأثیر میذاره، نه از هفته پیش. میفرمان که فإنه إذا اعترف، اشکال میخوایم بگیریم، میخوایم جواب بدیم از این استدلال، فإنه إذا اعترف أن رضا المالک من جملة الشروط فكيف يكون كاشفا عن وجود المشروط قبله. این بزرگوار وقتی اعتراف کرد که رضایت مالک از جمله شروط عقد هست، پس چگونه این شرط کشف کند از وجود مشروط قبل از خود شرط؟ رضایت وقتی شرط شد، چجوری میخواد کشف کنه که عملی که ما قبلا انجام دادیم، اون مشروطه قبلا محقق شده بوده؟ بابا وضو شرط نمازه. من وقتی الان وضو میگیرم، میتونم کشف کنم که پس نماز صبحم درست بوده؟ نه خیر، من نماز صبحم وضو نداشتم. وقتی شرط نباشه، نمازش هم نماز نیست. وقتی شرط منتفی باشه در زمان گذشته، مشروطش هم منتفیه. حالا که شرط اومد، تازه ما نتیجه میگیریم که مشروط سابق صحیح بوده است. میفرمان که فیکونو یعنی رضایت مالک، فکیفه یکونو رضایت مالک کاشف از وجود مشروط قبل از آن. وقتی رضایت شرط شد چگونه شرط کشف کنه که مشروط قبلا وجود داشته؟ بابا شرط که اومد تازه مشروط میاد، نه اینکه این شرط کشف کنه که مشروط قبلا تحقق داشته. یه نفر میاد از این پاسخ مرحوم شیخ اعظم جواب بده، یه نفر میخواد از شهید دفاع کنه، میاد میگه آقا اینا شرط حقیقی که نیستن، اینا شرطهای شرعی و اعتباری هستن، تو شرطهای اعتباری تقدم مشروط بر شرط هم ممکنه که اتفاق بیفته. و دعوا ان الشروط الشرعیه لیست کالعقلیه بل هیه به حسب ما یقتضیه جعل الشارع، فقط یجعل الشارع ما یشبه تقدیم المسببه علی السبب، داخل خط تیره رو نمیخونم، فضلا ان تقدم المشروطه علی الشرط. ادعای این که، از اول ترجمه میکنیم، ادعای این که شروط شرعیه مانند شروط عقلیه نیستن، بلکه شروط شرعیه به حسب آن چیزی هستن که اقتضا میکند آن را جعل شارع. باید ببینیم شارع چجوری اونها رو جعل کرده. شارع چجوری جعل میکنه؟ بابا شارع اصلا کاری به این حرفا نداره، گاهی موقع اول مشروط رو جعل میکنه بعد شرط، گاهی اول مسبب رو جعل میکنه بعدن سبب رو. فقط یجعل الشارع، گاهی جعل میکند شارع آنچه را که شبیه تقدیم مسبب بر سبب است. چه رسد به تقدیم مشروط بر شرط؟ تقدیم مشروط بر شرط که سهله، تقدیم مسبب بر سبب هم داریم. مثل چی؟ داخل خط تیره مثال میزنن. اول اون پرانتز اولی، تقدیم مسبب بر سبب یا شبیه تقدیم مسبب بر سببه. دو تا مثال میزنن که غسل الجمعته یوم الخمیس و اعطاء الفطرته قبل وقته. آقا شما مثال زدیم دیگه از خارج، گفتیم شما روز جمعه غسل جمعه واجب میشه، سبب این واجب که نه مستحب، سبب استحباب چیه؟ سبب این حکم دخول در جمعه. خب حالا اگه پنجشنبه بگن غسل جمعه بکن، هنوز سبب نیومده، مسبب اومده. یه مثال دیگه، عید فطر که بشه شما باید فطریه پرداخت کنید، اما گفته شده که، حالا بعضی از فقها میگن اگر که تو طول ماه رمضان یه فقیر اومد به شما روز زد و گفت که من نیاز دارم و اینا، شما میتونید تو طول ماه رمضان فطریتون رو جلو جلو بدید به فقیر. آقا سبب وجوب فطره، زکات فطره چیه؟ دخول ماه شواله، هلال شوال رو باید ببینیم بعدن فطریه واجب بشه. پس تو ماه رمضان هنوز واجب نشده، هنوز سببش نیومده، ولی شما میتونید فطریتون رو پرداخت کنید. بعضی از فقها گفتن، بعضی دیگه گفتن نه نمیشه، بعضی توجیه کردن گفتن که به فقیر قرض بدید، به این نیت قرض بدید فقیر، بعدن از عید فطر که شد بردارید، کار ندارم. بنابر مبنای کسایی که میگن میتونید زکات فطره رو جلو جلو بدید، اول مسبب اومد وجوب فطر زکات فطره، بعدن سببش اومد که دخول در اول شوال بوده یا عید فطر. اینا مثال بودن برای تقدیم مسبب بر سبب. حالا مثال بزنیم برای تقدیم مشروط بر شرط. آقا میدونید که زن در حالت حیض باید اگر حیضش تمام بشه باید غسل کنه. خب این که چی؟ زن مستحاضه چطور؟ مستحاضه قلیله داشت و متوسطه داشت و کثیره. مستحاضه قلیله غسل نمیخواد، ولی مستحاضه کثیره و متوسطه غسل میخواد. در واقع زن مستحاضه محدث هست، حدث داره، برای برطرف شدن حدثش باید چیکار کنه؟ باید غسل کنه. خب میتونه با حالت استحاضه نماز بخونه بدون غسل؟ نمیتونه، شرط نمازش اینه که غسل کنه. میتونه بدون غسل روزه بگیره؟ نمیتونه، شرط روزش چیه؟ اینه که غسل کنه. مثل جنوب، همچنان که جنوب نمیتونه نماز بخونه روزه بگیره مگر اینکه غسل کنه، مستحاضه هم همینجوره. پس شرط نماز و شرط روزه زن مستحاضه چیه؟ غسل استحاضه است. حالا زن مستحاضه کی باید غسل کنه؟ تو کتاب شرح لقمه خوندید دیگه، قبل نماز صبحش باید غسل کنه، برای نماز مغرب و شاش و اینام دوباره جدا غسل کنه. حالا ماه رمضونه، زن مستحاضه میخواد سحری بخوره روزه بگیره، غسلشو کی انجام بده؟ فقها گفتن که اشکال نداره، سحریشو بخوره دخول فجر که شد، برای نماز صبحش غسل کنه. خب اینجا ما جا داره که اشکال کنیم بگیم آقایون فقها، زن مستحاضه شرط روزش چی بود؟ غسل بود. خب الان که اول روزه گرفت، دخول فجر شد، از اون صبح گفتن روزه گرفت، بعد رفت غسل کرد، که پس این بعد از آن صبح فقها میگن غسل کنه، میگن همون غسلی که برای نماز صبحش میکنه برای روزش هم کافیه. میگیم چطور شد؟ اول روزه گرفت بعدن غسل کرد، یعنی شرط شد مؤخر، مشروط مقدم شد؟ میگن اشکال نداره. دوباره یکی از شرایط صوم زن مستحاضه اون غسلیه که برای نماز مغرب و عشاش میکنه. غسل نماز مغرب عشا رو کی میکنه؟ موقعی که میخواد نماز مغرب عشا بخونه. روزش تمام شده دیگه، آخر روزه. اگه غسل برای نماز مغرب عشا نکنه روزش هم باطله. خب پس غسل برای نماز مغرب عشا، غسل آخر روز، اونم شرط روزشه، ولی شرطیه که مؤخره. البته اون غسل صبحش رو فقها ها همه شرط روزه میدونن، ولی غسل غروب رو بعضیا میگن شرط روزه نیست. غسلم نکرد روزش مشکل نداره، برای نمازش روزه کنه. اختلاف اون دومی، ولی در هر صورت بنابر بعضی از مبانی شرط روزه کی محقق شد؟ بعد از اینکه روزه تمام شد. پس اینم تو عبارت بخونیم مثال ها رو. گفتن که ببین زن مستحاضه برای نمازش باید غسل کنه دیگه، یکی باید صبح غسل کنه، یکی هم حال برای نماز مغربش غسل کنه. فقها ها بعضشون گفتن این دوتا غسلی که برای نماز انجام میده شرط روزم هست، یعنی اگه گفت من نماز نمیخونم غسل نمیکنم روزش هم باطله. برای روزه هم این دوتا غسل شرطه، درست شد؟ در حالی که این دوتا غسل قبل از روزه اتفاق نیفتاده، یا در حال روزه است یا بعد از روزه است. که غسل الجمعه یوم الخمیس، ها اینو که خوندیم، تقدم مشروط بر شرطم که غسل الفجر بعد الفجر للمستحاضه الصائمه، مانند غسل صبح فجر، یعنی همون از اون صبح طلوع فجر، که بعد الفجر بعد از طلوع فجر اتفاق میفته برای زن مستحاضه ای که میخواد روزه بگیره. این غسل، یا بهتر این فجر اول رو نماز فجر معنا کنیم، نماز صبح معنا کنیم، مانند غسل نماز صبح که بعد از طلوع فجر اتفاق میفته برای زن مستحاضه ای که میخواد روزه بگیره. شرط روزش اینه که این غسل نماز صبح رو انجام بده، در حالی که این غسل قبل از روزه نیست، در حال روزه است. مثال دومش هم غسل العشاءین لصوم اليوم الماضي على القول به، مانند غسل برای نماز عشاءین، مغرب و عشاء، برای روزی که گذشت، نه روزه فردا، برای روزه امروزش، علل قول به، بنابر قول کسانی که اون رو هم شرط بدونن. بعضیا گفتن نه، اون شرط نماز، شرط روزه نیست، ولی کسانی که اون رو هم شرط نماز میدونن لازمش اینه که مشروط بر شرط مقدم شود. خب یه مبتدا داشتیم اول عبارت، خبرشو نخونده بودیم، و دعوا، اول پاراگراف و دعوا، این مبتدا بود دیگه. خبرش چیه؟ اینجا مدفوعتون، این خبرشه. ادعای این که شروط شرعیه مثل شروط عقلیه نیستند، بلکه شارع هر جور اونها رو جعل کنه همون جور هستند. گاهی موقع ها شارع مشروط رو قبل از شرطش جعل میکنه، مسبب رو قبل از سببش جعل میکنه. چنین ادعایی مدفوعتون دفع میشه، پاسخ داده میشه. به چه شکل؟ به انه لا فرق فی ما فرض شرطن او سببا بین الشرعیه و غیره، فرقی نیست در آنچه که فرض میشود به عنوان شرط یا فرض میشود به عنوان سبب بین اینکه شرعی باشه یا غیر شرعی باشه. و تکثیر الامثله لا یوجب وقوع المحال العقلی، این که شما مثالا رو زیاد کنید، 4 تا مثال زدید، 50 تا مثال دیگه هم بزنید، زیاد کردن مثالها موجب وقوع مثال عقلی نمیشود. شما باید آستین بزنید بالای مثالا رو توجیه کنید، نه اینکه چون 4 تا مثال زدید قائل بشید که یه حکم عقلی زیر سوال رفت. پس تکثیر امثله موجب وقوع محال عقلی نمیشود. فهیه که دعوا ان التناقض الشرعی بین الشیئین لا یمنع من اجتماعهما، این حرفایی که شما زدید مانند ادعای این است که هیه یعنی همین ادعا، همین دعوا، بزنیش به همون دعوایی که اول پاراگراف داشتیم. این ادعا، این دعوا مانند ادعای این است که تناقض شرعی بین دو شی معنی نمی کند از اجتماعشان. بگی آقا صلات و لا صلات نقیزه اینن، ولی چون شرعیان طوری نیست با هم جمع بشن، یه چیزی داریم هم صلات هم لا صلاته. صلات و لا صلات نقیزه اینن دیگه، نه ما مثال برای نقیزه این خواستیم بزنیم، فقط بگیم که آقا یه چیزی هست هم صلات هم لا صلات، مثل این که بگم این هم انسانه هم لا انسانه، میشه؟ نقیزه این که نمیشه جمع بشن، یه چیزی هم انسان باشه هم لا انسان. تو شرعیات هم همینجوره، نمیشه یه چیزی هم صلات باشه هم لا صلات باشه. آقا این ادعایی که شما کردید، گفتید مشروط شرعی بر شرطش مقدم میشود، مثل ادعای اینه که بگید تناقض شرعی بین دو شی هم منع نمیکند از اجتماع اونها، یعنی میتونن با هم دیگه نقیضان شرعی جمع بشن. لان النقیض الشرعی غیر العقلی، به خاطر اینکه نقیض شرعی غیر از نقیض عقلی است. نه همچین حرفی کسی نزنه که بسیار حرف باطل و سخیفی خواهد بود. پس این ادعا هم قابل پذیرش نیست. خب پس این مثالا چی میفرمان؟ فجمیع و ما ورد من ما یوهم ذلک لابد فیه من التزام سه تا نقطه. تمام آنچه که وارد شده است، اعم از اون مثال خدمتتون عرض بشه که غسل زن مستحاضه و مثال رضایت در بیع فضولی، همه اینها رو ما باید توجیه کنیم. جمیع و ما وردم ما یوه مزالک، همه اون مثالایی که وارد شده از آنچه که ما رو به وهم این میندازه که شرط بر مشروط مؤخر شده، مشروط بر شرط مقدم شده، همه اینها ناچاریم که درش ملتزم به یه چیزی بشیم، یه توجیه بکنیم. مرحوم شیخ دو تا توجیه میگن، نمیدونم فرصت بکنم تمومش کنم یا نه، ولی حالا شروعش میکنیم، اگه تمومش هم نکردیم شروعش میکنیم. دو تا توجیه اینجا مطرح میکنن. میگن ما باید بالاخره وقتی که میگیم که زن مستحاضه روزش مشروطه به غسله، باید یه توجیهی بکنیم. نمیشه که مشروط بر شرط مقدم بشه، غسل مقدم بشه بعدن شرطش بیاد، نمیشه. باید یه جور توجیه کنیم. دو تا توجیه مطرح میکنن. نه این که تو این شکی نیست، تو این شکی نیست که میتونه روزه بگیره بعدش غسل کنه. میخوایم حلش کنیم یه جوری که مشکل عقلی نداشته باشه. از نظر شرعی که حکم همونه، یه راهی که ایشون پیشنهاد میدن، میگن که آقا مصداق شرط رو شما گم کردی. شما شرط و مشروط رو خوب فهمیدی یا فهمیدی که روزه زن مستحاضه یه شرط داره، ولی شرطش چیه؟ مصداق شرط رو شما گم کردی. شما خیال میکنی که شرطش غسله، در حالی که شرط روزه مستحاضه غسل نیست، چون غسل بعداً محقق میشه، در حالی که شرط باید قبلاً محقق باشه یا مقارن باشه. خب پس شرط روزه مستحاضه چیه؟ میگن که شرط روزه مستحاضه تعقب غسل هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه بعدش غسلی بیاید. خیلی فرق بین این که بگیم شرط روزه مستحاضه مشروط به غسل است، یا بگیم روزه مستحاضه مشروط است به تعقب غسل. تعقب غسل یه صفته، یعنی روزه باید این صفت داشته باشد که بعدش غسلی بیاید. این صفت رو روزه از همون اول داره. شما از اون صبح، ساعت 5 صبح وقتی که میخوای روزه رو نیت کنی، روزه شما این صفت رو دارد که شما نیم ساعت دیگه غسل را خواهی کرد. درست شد؟ پس این صفت از همون اول بوده. ولی اگه بگیم روزه مستحاضه مشروطه به خود غسل، نه اون موقع غسلی در کار نبوده. پس ما میایم عبارت رو عوض میکنیم. توی بحث بیع فضولی هم همین حرف رو میزنیم. میایم میگیم آقا بیع فضولی شرطش رضایت مالک نیست. چرا؟ چون رضایت مالک اون موقع نبوده، یه هفته بعدش حاصل شده. پس شرط بیع فضولی چیه؟ میگیم شرط صحت بیع فضولی تعقب رضایت مالک است. شرط بیع فضولی اینه که بعداً رضایت بهش ملحق بشه. وقتی که یه هفته بعدش مالک رضایت داد، ما کشف میکنیم که این بیع فضولی از همون یه هفته پیش این صفت رو داشته که بعداً بهش رضایت ملحق شود. صفت تعقب از همون موقع داشته. این یه توجیه.
پس
برای مبنا کشف قبول میکنه. توجیه دوم خیلی شبیه توجیه اولا، بسیار شبیه توجیه اوله، فقط راهش فرق میکنه، نتیجهش هم نتیجه توجیه اوله. تو توجیه دوم نمیایم تو مصداق شرط تصرف کنیم، تو معنای شرط تصرف میکنیم. میگیم که آقا شما یه شرطی، وقتی که اینجا شارع میگه شرط، منظورش اون شرطی که شما تو فلسفه خوندید نیست. این شرطی که شارع میگه اصلا منظورش چیز دیگه است. شارع میگه روزه مستحاضه مشروط است به غسل، میگه بیع فضولی مشروط است به رضایت مالک، ولی منظورش اون شرطیتی که شما فکر میکنید نیست. شرطیتی که ما فکر میکنیم چیه؟ شرطیتی که ما فکر میکنیم اینه که منظورمون از شرط، ما در خارج کلاس فقه وقتی میگیم شرط، منظورمون چیزی است که مقتضی تأثیرش متوقف بر وجود آن باشد. اما در این بحث ها منظورمون از شرط چیزی است که مقتضی تأثیرش متوقف بر تعقب آن باشد، یعنی چیزی که اگه بعدن هم بیاد کافیه برای اون. اینو در اصطلاح نمیشه بهش گفت شرط، ولی ما یه اصطلاح جدید درست میکنیم بهش میگیم شرط. به عبارت اخرى تو مثال بیع فضولی توضیح بدم، شما یه موقع میگید بیع فضولی بیع مشروط به رضایت است، منظورتون چیه؟ منظورتون اینه که شرط بیع رضایت، تا رضایت نیاد بیع نیست. اما یه موقع میگید بیع مشروط به رضایت است، منظورتون اینه که بیع مشروط به اینه که بعدنا یه رضایتی بیاد، ولو بعدنا بیاد اشکال نداره. اینجا ما ولو اینکه بعدن باشه، پس این اون شرطی که ما در فلسفه میگیم جاهای دیگه میگیم نیست، یه چیزی شبیه اونه، یه مسامحه ای اتفاق افتاده. چیزی که شرط نیست رو ما بهش میگیم شرط. در واقع منظورمون از شرط چیزیست که بعدن هم حاصل بشه کفایت میکنه، تعقبش حصولش در زمان آینده هم تاثیرگذار است. این دوتا توجیه رو گفتن، فرصت این که همشو بخونیم تو عبارت نیست، ولی یکمشو باید بخونیم، چاره نیست. فجمیع ما ورد مما یوهم ذلک لابد فیه من التزام یکی از این دوتا راه، من التزام ان المتأخر لیس سببا او شرطا، بل سبب و شرط الامر المنتزع من ذلک. خب این توجیه اوله. تو توجیه اول چیکار کردیم؟ تو مصداق شرط تصرف کردیم، شرط رو به همون معنایی گرفتیم که جاهای دیگه میگیرن، اما اون چیزی که بهش میگیم شرط، مصداق شرط، اینو عوض کردیم، گفتیم رضایت شرط نیست، غسل شرط نیست، بلکه تعقب به غسل و رضایت شرطه. عقب آمدن به دنبال آمدن غسل یا رضایت شرطه. پس میفرمان در تمام آن مثالهایی که ما رو به وهم میندازه در تقدم مشروط بر شرط، ناچاریم از اینکه ملتزم بشیم که اون امر متأخر سبب نیست. تو مثالهای غسل جمعه و فطره سبب نیست، یا اون امر متقدم، اون امر متأخر شرط نیست تو مثالهای بعدی. احسن، بلکه سبب و شرط چیه؟ بله سبب و شرط الامر المنتزع من ذلک. سبب و شرط امری است که انتزاع میشه از اون امر متأخر. اون چیزی که از اون امر متأخر انتزاع میشه چیه؟ مثلا ما اسمشو گذاشتیم تعقب، یعنی به دنبال آمدن آن. پس شرط روزه غسل نیست، بلکه به دنبال آمدن غسل است، تعقب غسل است. این تعقب یه صفتیه که از همون اول حاصله، مقارنه با غسل این صفت حاصله. میتونیم بگیم آقا این غسل از همون اولش غسلی بود که به دنبالش صومی بود که به دنبالش غسل آمد، تمام شد. لکن ذالک لا یمکن فی ما نحن فی. قبل از اینکه توجیه دوم رو بخونن، قبل از اینکه وارد توجیه دوم بشن، این توجیه اول رو ایشون رد میکنن. ما توجیه اول رو گفتیم، توجیه دوم هم از خارج گفتیم. مرحوم شیخ قبل از اینکه به توجیه دوم برسن یه اشکال به توجیه اول میکنن، اصلا بعد توجیه دوم هم بگن باز اونم رد میکنن، که دیگه فرصت نیست وقتمون، یعنی نمیخوام خیلی تند پیش بریم که دوستانی که هنوز انتخاب درس نکردن اصلا نرسن هیچ وقت بهمون. همینجا تمام میکنیم، انشاءالله جلسه بعد تکمیل بحث رو خواهیم گفت. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.